خیلی ها چون پول یه آدمو وسوسه میکنه و فوتبال هم چطوری بگم، فوتبال یه سوق پردازی میشه برای خیلی کسا که شناخته شده نیستن، حالا از طریق فوتبال راه پیدا میکنن به شوراهای شهر، مجلس و الی آخر، و این جاذبه داره برای همه، یعنی کسی که تخصصی هم نداره توی فوتبال کشیده میشه و همون پول هم خودش یه سرمایه بادآورده میشه برای کسانی که خیلی راحت میتونن دسترسی بهش پیدا کنن. کاری که من میکردم این بود که قاطعانه برخورد میکردم و هیچ بازیکنی رو و هیچ از هیچ دلالی رابطه‌ای به حساب جذب نمی‌کردم. سعی می‌کردم خودم به عنوان کسی که حالا تخصصم از شناخت دارم تو اون رشته، تجربه دارم، بازیکن‌ها رو بر مبنای دیدگاه خودم، حتی اگر بازیکنی رو که حالا شناخته شده بود که هیچی، میتونستیم بگیم می‌خوایم یا نمی‌خوایم، بازیکنی که برای ما شناخته نشد و یا روزی خیلی قوی نداشت، چون احساس میکنم که کمون که در گذاشتم یه اتفاق برای خودم افتاد، بازیکنی رو به من معرفی میکردن ولی تو زمین فوتبال ما اونو به حساب شناخت میشناختیم و حالا جذب میکردیم یا نمیکردیم، از جمله مرحوم مرداد میناوند. حالا میتونم نام ببرم از خیلی کسایی که به همین نه و به همین شکل من انتخاب کردم، ولی هیچ وقت بازیکنی رو بدون شناخت یا دیدن انتخاب نمی کردن. گاهن همین دلالا برای من مشکل درست می کردن، چوبلا چرخ تیم هم می زاشتن. متاسفانه ما تو کرمان یا تو خود آبادان و خود ما اتفاقات برای ما افتاد و خب توی کارمون هم تحصیل، چون زور اونا بیشتر از ما بود، اونا همیشه برنده بدون بودن.
بله خیلی ممنونم آقای قاسمپور از نکاتی که فرمودید، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربون شما، ان شاءالله که موفق بشین، از دوستانم خداحافظی میکنم.
قربون شما، خیلی ممنونم. چقدر حیفه که آقای قاسمپور های نصیر زده الان در فوتبال به هر حال به اون یک مربی نیستن، هم مربی بسیار خوشفکری هستن و چقدر بازیکن تبدیل فوتبال
میشن. نزدیک به 1450 نفر مربی الف و حرفه‌ای داریم در ایران، 1450 نفر. یعنی
چند تاشون کار میکنن در
تعدادشون محدوده و مرتبا از این باشگاه میرن تو اون باشگاه، از این باشگاه تو اون باشگاه.
من عزیز الله همین نکته رو با شما صحبت بکنیم، شما بالاخره در دوره خود مدیر بودین افراد زیاد میومده، حالا اسمن یه دوره فیفا در کشورمون هم میومد، یه آزمونی برگزار میکرد اینها به عنوان من ایجنت در حقیقت یا مدیر برنامه، خیلیشون لایسنس فیفا رو میگرفتن میومدن، چیز عجیبی هم نیست در دنیا، حالا مینو رایولا و خیلی های دیگه بودن که این کارو میکردن، اما در فوتبال ما داستان اون متفاوته دیگه. این داستانی که آقای سرشته داری گفتن، یه مدیر برنامه شو ببینید 50 نفر بازیکن در لیگ داره، در یه تیمی 10 تا 15 تا بازیکن داره. حالا شما به عنوان یک مدیر که زمانی که فعالیت داشتید، داستان این افراد به چه صورت بود؟ چقدر حالا مثلا وارد باشگاه شما میشدن؟ چه جوری باشون شما برخورد میکردید به عنوان آدمی که حرفه‌ای هستید و خودتون هم به علاوه حقوقی هستید از این لحاظ؟
نزدیک به 15 ماده تو قانون تجارت در رابطه دلالی هست. در رابطه دلالی تو دانشکده حقوق میگن دلالی شغل شریفی است در قانون تجارت، اینجوری میگن. شما الان بلیط هواپیمات از دلال میگیری، خونتو از دلال میگیری، ماشینت هم از دلال میگیری، شما خودت نمیتونی ماشینت بفروشی، به کسی میدی برات بفروشی درصدی بهش میدی. بازیکن نمیتونه بره به باشگاه زنگ بزنه لطفاً منو بگیرید، باید یک نفر باشه که این کارو براش انجام بده، اونو بهش تحت عنوان دلال میگن. ولی الان تو کشور ما دلال تبدیل شده به یکی از فوش‌های مصطلح به یک دیگر، یعنی یکی بخواد مثلا به شما یه فوش بده، به جای اینکه فوش‌های رایج معمولی رو بده تو فوتبال بهت میگه برو دلال، تبدیل شده به یکی از فوش‌ها. در حالی که الان از نظر فیفا قبلا میگفتن اینا ایجنت هستن، الان میگن اینترمدیری یا واسطه هست و خود به خود تخلفات همه جا هست.
اون لایسنس هم زیر نظر فیفا داشتن،
آره مثلا
آزمون و
قبلا آزمون بود ولی بعدن فیفا این آزمون رو برداشت، گفت همه افراد میتونن بیان این کار انجام بدن، شما اگه با یه راننده تاکسی محترمی شما رو میرسونه میتونی با خودت برداری ببری بگی آقا ایشون کارگزار منه با هم صحبت کن. من سال 24 که فیفا رفته بودم جلسه داشتیم با همین آقای عمر اونگارو و پریمو کاروالو که رئیس کمیته وضعیت بودن، بهشون گفتم ما میخوایم امتحان بذاریم اونجا، میگفت ما امتحانا رو برداشتیم، گفتیم ما میخوایم بگیم اینا حداقل رو دارن یا نه. خلاصه اونا متقاعد شدن به ما، گفتن باشه میتونید امتحان بگیرید، که ما جزء کشورهایی بودیم که در واقع امتحان رو برگزار کردیم. الان یه سمینار آنلاینی بود که 140 کشور اومده بودن شرکت کرده بودن در فدراسیون و منم توی اون سمینار بودم به اتفاق خانم دکتر اسدی. اونجا گفتن که باید دیگه امتحان بگیرید الان، کتاب بوک که چه بسیار میگم که کتاب بازه به اصطلاح، و شما میتونی که اوپن بوکه، میتونی شما اونجا باز کنی و جواب بدی.
چند زبان هم فکر کنم هست.
آره چندین زبانه و به زبان انگلیسی هم هست، شما بگی که بتونی این کار انجام بدی، بتونی کارگزاری بکنی. منتها حالا اون موضوعی که گفتی، ببین ما باید محدودیت بذاریم که شما چند تا بازیکن میتونید داشته باشید. تمام قراردادها باید بیاد بین بازیکن و کارگزار به ثبت برسه. میتونیم براش محدودیت بزنیم. دو، هیچ مدیری نباید هیچ مثلا ما تو وزارت نفت که بودیم، زن و شوهر رو تو یک اداره قرار نمیدادیم.
درست.
میگفتیم حتما این خانم باید بره جای دیگه یا این آقا بره جای دیگه. ببینید الان مدیر خوب در باشگاه اینه که بیشتر از سه بازیکن از یک کارگزار نگیره، چون اون موقع اختیار رو میده دستمون که برخی مواقع به بازیکنایی که سنشون از اونا پایین‌تره مسائلی رو منتقل بکنه، بتونه تیم رو به هم بزنن. پس این مشکل خود مدیرا حل کنن. ولی باز برمیگردیم به هم موضوع که چون که بازیکن کمه، مجبور هستن در واقع بازم چند تا از یکی بگیرن و این آسیبای خیلی جدی میزنه. و نمونه هاش دیدیم دیگه تو فضای که خود ما هستیم داریم کار میکنیم. به راحتی میتونه مثلا الان مدیری که چند تا بازیکن داره، یهو میبینی 4-5 تا بازیکنش با هم یه نامه مشترک به تیم میزنن که آقا پول ما رو اگه ندی تا 10 روز دیگه ببینیم فصل میکنیم، میریم این کارا رو انجام میدیم. ولی قرار فدراسیون فوتبال یک ساماندهی در همین رابطه انجام بده.
شده که بشه. آقای سگ شده که حالا نکات خوبی آقای نصیری زاده گفتن در مورد همین قضیه دلالیسم و صحبت به نکات دلالیسمی که در واقع داره خط میده به فوتبال ما دیگه، نه اون بخش سلامتش که حالا یه نفری مثلا شاید پدرش مدیر برنامه‌اش باشه. حالا ما خیلی از ایجنت‌ها رو داریم این صدای سرش داده که بسیار متشخص و فعالیت‌های خوبی داره، مثل آقای فاضلی عزیز که سال‌ها مدیر برنامه علی کریمی، مهدی مهدوی کیا بودن، آقای هاشمی مقدم که الان مدیر برنامه علیرضا جهانبخش، از خودشون فوتبالی هستن، خیلی هم آدم توانمند و متشخصی هم در فوتبال اروپا هستن. اما این بحثه میاد و یه نکته هم که در این بین وجود داره، چون شما خودتون آدم رسانه‌ای هم هستین، این افراد میان تو رسانه‌های اجتماعی هم خط میده. الان نمیدونم میان باشگاه رو تگ میکنن در اینستاگرام و شبکه‌های دیگه، خط به نمیدونم مدیر میدن، به هوادار میدن و خبراشون معمولا زودتر از حتی خود بازیکن میپیچه. اینم یه مقدار نگران کننده میشه تو این داستان.
آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما الان به لطف شما با ابو صحبت کردیم، آقای قاسم پور. ایشون کجا هستن؟ هیچ. کسیه که خودش به گفته خودش و همونطور که ما هم میدونیم به عنوان رسانه‌ای جلوی این پدیده ایستادگی کرد. کو نیست. از این 1450 تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای نصیرزاده فرمودن، ما چند تا مربی داریم. نمیخوام اتهام بزنم ولی اینطور بگم، هر کسی جلوی اون باند بایستد ور میفتد و نمیتونه سالم کار بکنه. اون مربیان آفتاب سوخته‌ای که در تموز تابستان و نمیدونم سرمای زمستان و اینا میرفتن زیر تیغ آفتاب بچه ها رو تربیت میکردن، دیگه امروز اثری ازشون نیست، به دلیل اینکه باید با مدیران برنامه ها حالا بگیم زد و بند داشته باشن، بگیم لابی باید بکنن، بگیم باید به هر حال کرنش کنن و بپذیرن که اونا رئیسن. و خب خیلی ها اینو نمیپذیرن و اونهایی که نمیپذیرن مثل ابراهیم قاسم پور حذف میشوند و امثال اونم خیلی زیاده میتونیم بشماریم. ولی ما کسانی رو میبینیم که بارها و بارها دلال بودنشون به مفهوم همون فحشی که آقای نصیرزاده میفرمایند رو میگم ثابت شده، اما همچنان هم هستن هم دارن بالا و بالا تر میرن. اینو داشته باشیم و برگردیم به اون بحثی که حرفهای آقای نصیرزاده منعقد نشد در مورد اینستاگرام، رفتیم تو گفتگو با آقای قاسم پور و الان شما دوباره برمیگردی به همون سوال رو به نوعی از من میپرسی. یه سوال دارم، اگر باشگاه مثلا مال من باشه، مثلا به فرض محال، مثلا مال شخص خودم باشه یا مثلا فروخته باشم سهامدارا خریده باشن، یه سازوکار کاملا خصوصی داشته باشه، آیا اینستاگرام مثلا ارزشی رو که این روزها داره اون روز خواهد داشت؟ نه، داره که مال منه، چون اهمیتی نمیدم، کار درست رو میخوام انجام بدم. آقای نصیرزاده رو میخوام بیارم بذارم اونجا مدیرامه، مثلا مال خودمه دیگه، میخوام بیام بهترین نمیدونم مربی رو بردارم با قیمت بالا یا پایین، هرچی خودم میخوام بیارم، کسی برای من نمیتواند تصمیم بگیرد. اما امروز اینستاگرام تصمیم میگیرد، چون خود اون مدیر اجاره نشینه، موقته، هر لحظه ممکنه برش دارن، اصلا اونجا مال اون نیست. میدونی دارن چی؟ مال خود مردمه و مردم دارن برش تصمیم میگیرن.
مال خود مردم دیگه.
آره نه، منظورم از نظر هویتی، از نظر مالکیتیه. من خب نمیتونه، مدیر میخواد چیکار کنه؟ یاد من خودم با چشمای خودم تو استادیوم آزادی دیدم که برخی از لیدرها، لیدری که نمیدونست منو نمیشناخت، جلوی من وایساده بود، تلفنش رو برداشت، هماهنگ کرد با تمام لیدرهای تمام ورزشگاه و گفت دقیقه مثلا فلان شروع میکنیم مدیر عامل رو فحاشی کردن، شعارمونم اینه اینه اینه، و در همون دقیقه من دیدم تمام ورزشگاه همون شعار حیا کن رها کن معروف رو نسبت به اون مدیری که اون لیدر میخواست دادن، و بعد از یک هفته بعدم ایشون برکنار شد، چون دولت نمیخواد همچین هزینه ای بده. برای چی باید بیاد جلو مردم وایسه؟ نمیتونه. و اینستاگرام الان در واقع همون استادیوم آزادی است، همون سکونشینان، منتها توی فضای جدید و نو و عصر ارتباطات. آره بدون عصر ارتباط، در عصر ارتباط بدون هزینه‌های زیاد. و این وسط باز حداقل تو استادیوم آزادی اگه 4 تا مثلا پیرمردتر بودن بالاخره اونا شاید جلوی یه سری چیزا رو می‌گرفتن، الان که دیگه بچهای 13 15 17 ساله دیگه هر کاری دلشون می‌خواد می‌کنن. ولی موضوع اصلی اونا هم نیستن، اونا به هر حال عاشقن، اونا نمیتونن خط بدن. ما باید بریم ببینیم این خط از کجا میاد. بازیکن هنوز نیومده، پاش نرسیده به باشگاه استقلال یا پرسپولیس. چندین کلیپ حماسی عجیب و غریب از 2-3 تا 4 تا حرکت فوق‌العاده این آدم در حد یک خدا، در حد یک سوپرمن، در حد یک نمیدونم مارادونا مثلا بزرگ میشه، اینقدر بالا میبرنش که اون مدیر وقتی میخواد بشینه پای مذاکره با همون بازیکن، یعنی دست برتر رو اون بازیکنه داره. این کلیپ ها از کجا ساخته میشه؟ فکر میکنید فقط بچه های 13 ساله میان همجوری عاشقانه اینا رو میسازن؟ نه، من اصلا اینو باور ندارم. قطعا داره خط داده میشه. بازیکنی که تازه امروز صداش در اومده که قراره بره باشگاه استقلال مذاکره کنه با مدیر، میبینی همین امروز این خبر اومده، ولی به فاصله یک ساعت کلیپاش آماده شده. شما اگه میخواستی بری حتی این کلیپا رو پیدا کنی، کات بزنی، قیچی کنی، برداری بیاری، تدوینش کنی، بذاری یه موسیقی بذاری روش، حداقل 4 ساعت 5 ساعت کار می‌بره.
مدل فکر کنم مثلا 10000 تا کامنت هم زیر بله. آخرین پست هم
شده. بله، به دلیل اینکه بچه‌ها عاشقن، نوجوانن، خوششون میاد از اون موسیقیه، از اون دریبله، از اون شوته، دیگه همه اون 90 دقیقه رو که نشون نمیدن که اون بازیکن چیه واقعا. فقط چند تا بخش طلایی رو در میارن و اینا رو به هم وصل میکنن. و تمام اینها به نظر من که خودم تو حوزه مجازی فعال هستم، دارم میبینم، لمس میکنم که اینطوری نیست، تصادفی نیست اینا. ما داریم، میدونید که مثلا طرف تلگرام نمیدونم هم استقلال و هم پرسپولیس رو یه نفر حسابش بیرون از کشور نشسته تجارت داره میکنه،
میلیون هام کاربر داره،
میلیون هام ممبر داره، نمیدونم حالا فالوور داره، هر چی که داره، و اونجا داره خط میده، کارشو میکنه، اصلا کسی هم نمیتونه بهش پخ کنه.
بگم فوتبالی هم نباشه،
فوتبالی هم نیست، تاجر یه دونه هم نیست، اصلا بس یه نفر نیست، بس چیزای مختلفی هست که دارن قشنگ بیرون حتی استخدام میکنن بچهای ایرانی رو، حتی خبرنگارها رو، آقای نصیرزاده خبرنگارها رو استخدام میکنن جدیدن و به راحتی بهشون پول خوبم میدن و خب دارن اونا کاری رو که ایشون میگه انجام میده. همون بازیکن رو لانسه میکنه که این میخواد،
بله.
همون مربی رو لانسه میکنه که این میخواد. درنچه شما با یک طیف عظیم فکر میکنه،
مدیران از اون استفاده میکنن،
مجبورن
اکسش هم هست لیدر، درسته واسه یه طرف خط بده. گاهی موقع مدیرا هم از این استفاده میکنن، میگن که
مضاف مدیرست یا این
استفاده شما این آخه دلیلش اینه که اون فضای مجازی اصلا فضای مجازی نیست که، فضا حقیقی شده. اونا هر چی دلشون بخواد در واقع جهت‌دهی میکنن و شما مجبور پیرو دنبال رو اون باشی، در حالی که این آسیب زننده است. الان من اگه شما من میگه آقا امروز اومدیم تو این برنامه سر صحبت کردیم، گفتم من تنها چیزی که قیمتا رو برده بالا یکی اینستاگرامه، یکی کمبود بازیکن. واقعا کمبود بازیکن است، نیست اصلا. من فکر کنم قیمتا رو بیارم پایین که اگه بازیکنا میخوان برن خارج کشور برن. یکی از منافع کشور ما برای بالا بردن تولید ناخالص ملی و ارزآوری سوداوری اینه که برن پول بیارن. مگه برزیل چیکار میکنه؟ اون تولید ناخالص ملی جی دی پی خودشو و مخارج و در واقع بدهی های سنگین خارجیشو از طریق صادرات بازیکن انجام داده. بفرستن برن در واقع خارج کشور برن بازی کنن، هم میتونن بهتر تمرین کنن، همینطور آداب اصول حرفه‌ایگر رو بهتر مراعات میکنن، ارزآوری برای داخل خود کشور دارن.
متاسفم این نسه زدن این نکته رو که حالا میان صحبت رو آیه سرشته داری گفتن، چون خودتون مدیر بودید دیگه، حالا به حال مدیر میاد تحت فشار این شبکه اجتماعی قرار میگیره، اینستاگرام مجبور میشه حالا یه بازیکنی بیاد با قیمت گزاف بخره، نمیدونم یه اتفاقی رو رقم بزنه، اینم به حال یه ضعف مدیریتی هم هست دیگه، یا حالا تحت فشار بودنی که آیه سرشته داری گفتن. اینجا باید عملکرد این مدیریت چی باشه به نظر شما؟ یعنی مدیر باید چه کنه؟ باید مقابله کنه؟
چون یه تکنولوژی جدیده، براش مهارتی وجود نداره برای مقابلش. الان اینقدر نرم افزارا وجود داره، شما رو درست میکنن با کد شلوار کراوات داری میای راه میری سخنرانی میکنه، اصلا به یک کسی آدم ناوارد نشون میدی، باورش نمیشه که این اون نیست. و در واقع عکس درست میکنن، هر جور شما بگی اینا تصویرسازی میکنن، نشون میدن در اوتا افراد اشخاص و این کاری میکنن، و این موضوعی است که ما از زبون ما نباید بیاد بیرون که بگیم آقا کنترل کنید. ولی خب به هر صورت این فضای هواداری فضای خیلی خوبی نیست، و در واقع الان میتونم بگم که حالا گاهی ما از نظر قیمتی میگم استقلال پرسپولیس مثلا دو تا تیمی هستن تمام بازیاشون پخش زنده میشه، همه از خودشون اونجا بازی کنن، چون بخشی از نیازهای روحی روانی جامعه جوان اشتهاره دیگه. خب شما پول سنگین برای چی میدیم؟ اونا باید خودشون باشه، بیان استقلال پرسپولیس و باشگاهی که در واقع پخش تصویری دارن
دیده میشن دیگه.
بعد دیگه مثلا تراکتور، مثلا سپاهان، اینا هستن که مثلا دیده تصویری دارن، و خود به خود شما باید نباید مبلغ خیلی بالایی بابت دادن اون بدید. مثلا تیم استقلال تیمی بود که با بازیکنایی که من کمتر میشناختم امسال قهرمان شد. انصافا مثلا بازیکنایی که مثلا بودن من به سختی اینا تو ذهنم بودن، ولی بازیکنایی که میشناختم من تو باشگاه دیگه بودن که خوب نتونستن نتیجه بگیرن. پس باید بخش استعدادیابیمون کار کنه، ببینن کجا هست. من یه کتاب میخوندم از در واقع حالا یادم بیاد میگم، میگفتش که ما داشتیم تمرین میکردیم، تو تمرینمون متوجه شدیم یه نفر من گفت یه پسری هست تو روستای بغلی هم تبر خیلی خوب به درخت میزنه، هم فوتبال خیلی خوب بازی میکنه. بعد که رفتیم بهش گفتیم اسم چیه؟ گو گرهارد. گو اینو آوردیم گذاشتیم تیم ملی. بعد رومنیگه بود دیگه، گفت رومنیگه آره کوچیکه چی ما مرد
یوهانس
آره رومنیگه رو آوردیم و در واقع شد کاپیتان تیم ملی. یعنی اون بخش استعدادیابی هم فعال نیست. حالا خدا رو شکر که میره از تیم ملی، امیدم مثلا یکی تا بازیکن میارن. اون بخش استعدادیابی فعال
بازی نمیکنن. مشکل همونه که شما گفتید دیگه، بعد مثلا 30 ساله هم بازی نمیدن این نسل زده، حالا چه برسه به بازیکن.
حالا دیگه اون نیتی برخی از مربی‌ها اینجوری هم
هست. حالا بعد اگر یه مربی هم بیاد این کارو بکنه، حالا یادی هم از کسی که این کارو میکردن آقای پیروانی نه خیلی دیگه بکنیم، یا به هر حال مجبورن تو تیمای کوچیک کار بکنن، یا اینم که به هر حال مثلا پیکانی که فصل قبل با سرش دیگه هم صحبت می‌کردیم، به حال یه مدیر فوتبالی داشتی آقای دکتر اکبر محمدی که زدم فوتبالی ماست دیگه، اون تیمو با جوونا باز خوبم نتیجه گرفت، هیچ بازیکن اسمی هم نداشت اون ساعتی که می‌خواست حداقل خوب داشت بازی می‌کرد، ولی خب مجبور تو این تیم‌ها کار بکنه دیگه، تیمی که حاشیه خیلی نداشته باشه. وقتی بیاد تو تیم بزرگتر این فشاره شروع میشه از شبکه‌های اجتماعی که به قول های سر شده که اصلا معلوم نیست کجا سبز شدن یک باره.
بله متاسفانه اینجوریه، این اثراتشون هم خیلی زیاده، زورشون هم زیاده، میتونن تغییر ایجاد کنن و اون تغییر هم همیشه بیشتر مثبت نیست.
دقیقا آی سر شده که به حال نقش مطبوعات و به حال حالا الان که البته مطبوعات نوشتاری خیلی شاید در کشور ما الان دیگه جایگاهی ندارن، چون شما بالاخره خودتون از پیشکسوتای واقعا سنن اسمن به حال خیلی سال کار کردید، حالا مطبوعات نوشتاری که دیگه نیستن، سایت هایی هستن که دیگه همه میشناسن به هر حال این کارا رو انجام میدن، بازیکن بالا میبرن مصاحبه هایی میکنن تیتر میزنن. نقش رسانه این وسط چی میشه؟ رسانه های حالا نوشتاری، دیداری، ماشنیداری، ما که به حال به این مسئله شاید بالوپر بیشتری میدن به این بحث نقل و انتقالات.
من یه نکته رو اشاره بکنم، خیلی نکته خاصیه این بحثی که شما الان مطرح کردی. میخوام بگم که رسانه ها خیلی عقب افتادن تو ایران، خیلی عقب افتادن. الان رسانه دیگه چیزی نمی نویسه. 70% این آمار، 70% مردم فیلم میبینن، حتی دیگه عکس اینستاگرام هم که اول اومده بود با عکس بود اونم نگاه نمی کنن. بحثش نه اینکه نگاه نکنه، ازش گذر میکنه، ولی 70% مردم فیلم های کوتاه رو نگاه میکنن. رسانه ای های ما کدومشون رفتن تدوین و فتوشاپ و نمیدونم گرافیک و یا یا مثلا گویندگی و همه اینها رو بتونن بلد باشن. خب من میدونم شما مثلا در سطح حرفه این کار رو داری میکنی، خب پادکست تولید میکنی، فلا میکنی، چند تا از رسانه های ما، چند تا از رسانه هامون تونستن این کار رو بکنن؟ این حالا یه بحثه که حالا فکر میکنم یه برنامه میخواد که اصلا چرا نتونستن یا چرا نمیتوانن، این یه بحثه. یه چیزی تو حرف آقای نصیرزاده بود، گفتن و گذر کردن. استقلال توی 9 سال گذشته ضعیف‌ترین تیم به لحاظ اسمی، نه رسمی، اسمیش همین تیم پارسالش بود. یعنی اصلا تقریبا هیچ بازیکن خیلی عجیب و غریبی نداشت. مثلا اون موقع جباروف بود، نمیدونم تیام بود، نمیدونم قائدی بود، ولی این هیچ کدوم اینا توی تیم پارسال نبودن. یه سری جوان بودن، یه سری آدم جویای نام که تیمشون رو دوست داشتن و برای موفقیت تیم همدل بودن.
مربیشون رو هم میشه
آمار تون رسانه‌ای ها، آمار میتونه بیاد اینجا کمک کنه. ما استیلازین داشتیم، ما تیم آقای مثلا رویانیان رو داشتیم، کشاورز رو داشتیم، بهمن کرج رو داشتیم، هیچ کدوم قهرمان نشدند، حتی به سطح نسبی قهرمانی هم نرسیدند. همین الان پاریس سن ژرمن و تیم‌های شبیه به این در واقع مال دلارهای نفتی می‌بینیم که خیلی بازیکن‌های بزرگی می‌خرن، اما با این حال اونی که قهرمان میشه تیمی نیست که همه مهره‌ها رو خریده، تیمیه که همدلتره، همونطور که پارسال این اتفاق برای استقلال افتاد و برای خیلی از تیمای دیگه هم رخ میده. یعنی میخوام بگم که مدیر اگه بتونه به جای پرداخت‌های کلان عجیب و غریب تیم خوبی ببنده، قطعاً چیز بهتری رو عایدش میشه. اما یه نکته دیگه هم بگم که فکر میکنم آقای نصیرزاده اینو باید به ما کمک بکنن، اطلاعاتشون بیشتره. ما چیزی به نام اتحادیه فوتبال نداریم، یا اگر داریم خیلی فشله، عملاً هیچ تأثیری در فوتبال ایران نداره. وقتی اتحادیه فوتبال ما داشته باشیم و مدیران فوتبال کنار همدیگه بنشینند و اونجا بتونن با همدیگه گپ و گفتی داشته باشند و تصمیمی بگیرند و زیر بار مسئولیتش امضا بکنند، شاید دیگه اینجوری ما نشینیم بیرون بخوایم انتقاد کنیم، اونا خودشون بشینن انتقاد کنن، بگن آقا ما چرا باید مثلا 28 میلیارد برای یک بازیکن بدیم، من نمیدم، تو رقیب منم که کنار من تو دور این میز نشستی تو هم نده، و به یک نقطه‌ای برسن. اصلا لزوم نداره حتما ما بیایم نظارت از بالا داشته باشیم که البته اون واجب و لازمه، ولی همین که اینا کنار هم بشینن من فکر می‌کنم خیلی از مشکلات فوتبال ایران حل میشه و این حلقه گم شده است که اتحادیه فوتبال در واقع من فکر می‌کنم که باید روش فکر.
دقیقاً همینطور. حالا یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد این بحث با آقای نصیرزاده. خب به هر حال این خلأ، حالا شما گفتید که به هر حال لحاظ قانونی کم کم داره خدا رو شکر که مقداری برطرف میشه.
بله احتمالاً هفته آینده یا همین هفته فدراسیون مجبوره که دیگه یه سقفی رو
داخلی نیست دیگه،
نه داخلی یه سقفی رو مشخص کنه، بگه من قراردادای بیشتر از این مبلغ رو تحویل نمیگیرم، ثبت کنم، خودت دیگه برو هر کاری می‌خوای بکنی بکن، برو عوضش کن.
یعنی حتی اگه مثلا بازیکن شکایت هم بکنه،
شکایت کنه باید به همینجا چیز کنه دیگه.
آقای نصیرزاده الان بسیاری از توافق‌ها انجام شده،
اشکال نداره، ببین توافقی که انجام شده، ببین خیلی از توافق‌ها انجام میشه، واقعی نیست دیگه. شما بازیکنی که 28 میلیارد میگیره فقط 10 ماه میخواد ماهی 2 میلیارد 800 میلیون تومان بگیره، که اینجوری از حقوق رئیس جمهور آمریکا هم بیشتره. ببین شما ببین مبلغی رو که شما در داخل داری میدی بر اساس اوضاع احوال اقتصادیه. یه موردی رو آقای سرشداری گفتم من نیازه بگم، مثلا میگم که فضای مجازی فضای در واقع عقلانه نیستگاهی، اینه که مثلا تیم استقلال قهرمان شده، باختم نیورده، هوادار به جای اینکه دنبال این باشه که اینها رو تمدید بکنه، همینا رو تمدید کنه، دنبال اینه که آدم جدید بیاره، میگه آقا شما چرا آدم جدید نیاوردی؟
کیفیت نقل و انتقالات بر اساس تعداد،
در اساس تعدادی که میگیری، در صورتی که خیلی از باشگاه‌های دنیا یه بازیکن میگیرن میگن من پست رو ترمیم کنم، میگن که یه اصطلاحی هست، میگن که اگر یک تیم 3 سال با هم بازی کنن مربی نمیخوان. اصلا علت اصلی قهرمانی پرسپولیس توی یه سالی بستن پنجرهش بود دیگه، بستن پنجره باعث شد از همون بازیکن‌ها خودش استفاده کنه، بازیکن‌ها سال بعد با هم دیگه بودن تونستن بازی کنن. پس فضای مجازی همیشه هوشمند نیست. همون یه بار دیگه تکرار میکنم، به جای اینکه به استقلال بگن همینایی که داری بدون باخ رفتیم اول شدیم با همینا رو تمدید کنید نگه دارید، میگن چرا جدید نمیاری؟ کی رو جدید؟ خب معلومه که شما درست در واقع صحبت نمی‌کنی،
چون تو بس برنده می‌خوام دست.
آره ترکیب برنده برای چی می‌خوای دست بزنی؟ اتفاقا بهترین باشگاه باشگاهی است که الان به نتیجه گرفته به ترکیب خودش دست نزنه. اون تیمی که
نتیجه بزرگش بخوین کارو نمی‌کنه،
اصلا اصلا این کارو نمی‌کنه. من می‌خوام بگم که اون فاز اشتباه است. یه موضوع هم در رابطه با ساختارسازی بود، چون اینجا نوشته بودم یادم رفت، اون نظام جامعه باشگاهداری رو که باید مجلس مصوب کنه رو دیروز پیروز جلسه بود در وزارت ورزش که بنده حضور داشتم، دارن کاراش انجام میکنن، انجام میدن که بر اساس اهدافی که خود برای وزارت ورزش تعیین کردن ببرن و در واقع اونجا بگن آقا ساختار بر اساس اینه.
آقای نصیرزاده این چند ساله اونجاست؟
خیلی وقته، ولی خب چند ده نشده. حتی نگارشش هم اشتباه داشت، میدونید؟ الان مثلا اساسنامه فدراسیون ورزشی رو که فرستادن، خب معلومه این شخصی نوشته که اطلاعاتش کافی نیست دیگه. ورزش نوشته ارکان فدراسیون شامل رئیس، هیئت رئیسه، خزانه دار. بابا رئیس همون هیئت رئیس است دیگه، دوبار که نیست که، پس معلومه آدم ناوارد نوشته. مشکل اینه که اگر ما بخوایم یه ساختار صحیح بنویسیم از افراد خاص خودش استفاده نمی‌کنیم برای این کار. پس به همین دلیل میگم خدمت شما که فدراسیون الان اگر اون موقع سقف قرارداد گذاشته بودن، گفتن 400 میلیون تومان و در واقع انتقادات خیلی زیادی بهش شد، میگفتن آقا چرا این کاری کردی، واقعا دیگه الان مورد نیازه، الان دیگه واقعا مورد نیازه، الان دیگه پس معلوم همون موقع هم درست بوده. پس نحوه اجرای این دستورالعمل ها خیلی مهمه که مثلا شما بگی که آقا برای یه بازیکنی مثل مثلا وحید امیری، شما بازی کرده مثلا پارسال برای مثال مثلا 10 تومن بوده 12 تومن بوده، حالا 15 تومن بده مثلا میگم، یا مثلا یه بازیکن دیگه بازی ملی کمتری داشته مثلا شما 10 تومن بده، بازیکن دیگه که اومده 7 تومن بده، یا بازیکن که لیگ پایین اومده 4 تومن بده، مثلا 3 تومن بده، این میتونه مثلا منصفانه تلقی بشه. اینکه شما یه بازیکنی برداری ببری، حالا اصطلاح تو رادیو نباید گفت، مثلا عروس کشون اینور اونور بکش بیاد نبیاد بره اونور بکنه، این اصلا درست نیست، اصلا خیلی شایسته نیست و مدیران خود ورزشی باید در رابطه از این موضوع درس بگیرن و مانعش بشن. ما نتیجه گیری اینه که صحبت پایانی هم بعد آقای سرشداری داشته باشن، ما 4 دقیقه هم بیشتر به پایان نداریم،
3
دقیقه دیگه داریم، اینه که من فکر میکنم که ما تو حوزه در واقع پرورش بازیکن خوب کار نکردیم. در واقع طارمی از یک لیگ دست 3 اومد بالا و قاعدی، یعنی کسی رفت اینا رو پیدا کرد و در واقع باشگاه‌های تو ساختار سازماندهیشون که محمد اشاره کرد یه جای استعدادیاب نیست. شما یه تعداد استخدام کنیم بگیم بره لیگ شهرهای دیگر رو ببینه، بازیکنان مستعد خیلی خوبی هست، ما اونا رو میتونیم بیاریم به خدمت بگیریم. اگه بتونیم استعدادیاب تو باشگاهمون استخدام کنیم، خود به خود نیازی نداریم که این کارو بکنیم. و در واقع یه چیزی هم که دیگه از ید ما خارجه و واقعا زورمون نمیرسه، این قانونمند کردن یا بی‌توجهی، اینجوری بگم جملهش بهتره، بی‌توجهی مدیران به فضای مجازی است که در واقع جدی میکنه. و افرادی که منصوب کننده مدیران هستن، ببین افرادی که منصوب کننده مدیران هستن همین، یا اینکه مثلا یه ایده رو جمع میکنن میرن جلو وزارت ورزش و در واقع اونجا افراد تحت تاثیر
قرار میگیرن. سی ثانیه زمان داریم، ما سرش داریم صحبت پایانیشونو بشنویم.
من فکر میکنم حلقه گمشده‌ای هم در درون ساختار باشگاه وجود داره که هیچ کس بهش توجه نمیکنه، اونم کمیته فنی باشگاه است، باشگاه استقلال پرسپولیس و بقیه باشگاه است. توی یه دوره‌ای مثلا ما تو باشگاه استقلال این کاری کردیم، ناصرخان حجازی بود، مسعودخان پوریدری بود، آقای مؤسس بود و دو سه نفر دیگه از عزیزان، غلام حسین خان بوده مثلا، که خب اونا عزیزان میتونستن کمک کنن به اینکه باشگاه چه بازیکنی رو با چه قیمتی بگیره، آمار، ارقام و تجربه. اینو اگر من فکر میکنم تکرار کنن باشگاه ها، خیلی از مشکلاتشون حل میشه.
خیلی ممنونم از آقای هوشنگ نصیرزاده عزیز، از آقای محمد سرگشته داری، آقای ابراهیم قاسمپور نازنین که با ما امروز همراه بودن. امیدواریم این به حال ساختار فوتبال ما درست بشه، اصلاح بشه و به جایی برسیم که بتونیم مثل کشورهای حرفه‌ای به زمینه باشگاهداری عمل بکنیم. خیلی ممنونم از همگی، به خیر، خدا نگهدار همگی.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه.